خب تصور کنید یه آسمون خراش 10 طبقه رو توی تعطیلات آخر هفته بسازید، اونم کاملا به تنهایی و فقط با 50 دلار هزینه.
آره واقعا در نگاه اول غیر ممکن به نظر میرسه.
دقیقاً غیر ممکنه، ولی خب این دقیقاً همون اتفاقیه که همین الان یعنی در سال 2026 تو دنیای توسعه نرم افزار داره میفته. به این واکاوی عمیق خوش اومدید.
سلام به همگی. راستش ما امروز قراره یه سند ساختار شکن و فوق‌العاده جذاب از تیکینگ گیم رو زیر ذره بین ببریم.
بله، یه مانیفست خیلی سر و صدا دار با عنوان سولوپرنر 72 ساعته ساخت استارتاپ های هوش مصنوعی به تنهایی. ما اینجاییم تا برای شما که دارید الان به ما گوش میدید پرده از این راز برداریم.
تا ببینیم چطور قوانین بازی کارآفرینی به این شکل دیوانوار تغییر کرده.
خب این تغییر واقعا یه زلزله است. میدونی تا همین چند سال پیش شما برای ساختن یک کمینه محصول پذیرفتنی یا همون MVP یه ارتش کوچیک لازم داشتی.
100%. مدیر محصول میخواستی، طراح رابطه کاربری، برنامه نویس فرانت اند، متخصص بک اند و دیتابیس.
و البته یه تیم بازاریابی. یعنی ماها جلسات بی پایان، هماهنگی های فرساینده و خب سوختن 10,000 دلار سرمایه.
درسته، اما سندی که امروز بررسی می‌کنیم نشون میده که ما کاملاً وارد عصر سولوپرنرها شدیم.
کارآفرینان یک نفره؟
دقیقاً، کارآفرینانی که با استفاده از ایجنت‌های هوشمند ایده ها رو تو کمتر از 3 روز به بازار می‌رسونن.
خب بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم. آماری که این مانیفست میده راستش فراتر از حد تصوره.
خیلی عجیبه.
ساخت یه محصول کاملا کاربردی تنها در 72 ساعت با هزینه زیر ساخت ماهانه فقط 50 دلار. و جالبتر از همه میدونی چیه؟ سرعت رشدی که 3 برابر تیمهای سنتی و چند نفر است.
خب ذهن آدم در برابر پذیرش این اعداد مقاومت میکنه. حق دارید بپرسید. چطور یه نفر میتونه جای 10 نفر متخصص رو پر کنه؟
آره، واقعا چطور ممکنه؟
کلید درک این ماجرا تغییر زاویه دید ماست. ببینید، ما هنوز داریم با عینک سال 2020 به برنامه نویسی نگاه میکنیم. تو این دوران جدید، یه نفر با دانش پایه‌ای از سیستم‌ها دیگه یه برنامه نویس ساده نیست که بشینه پشت کیبورد و خط به خط کد بزنه.
پس چیه؟
نقش انسان از یه کارگر اجرایی به یه معمار سیستم ارتقا پیدا کرده. یعنی شما استراتژی رو میچینید، منطق رو تعریف میکنید
و اجرای تمام کارهای خسته کننده را به ماشین میسپارید.
دقیقاً همینطوره.
پس در واقع ما از یه نوازنده خسته که سعی میکنه همزمان هم طبل بزنه هم گیتار بنوازه تبدیل شدیم به یه رهبر ارکستر.
چه تشبیه جالبی.
آره، یعنی کسی که خودش هیچ سازی نمی نوازه اما با تکون دادن چوب رهبری به نوازنده ها میگه کی و با چه ریتمی بنوازن تا یه سمفونی بی نقص خلق بشه.
خب به عنوان رهبر ارکستر اگر شما ندونید چه زمانی باید به بخش سازای بادی اشاره کنید یا کی ریتم رو تندتر کنید، کل سمفونی میشه یه سر و صدای آزاردهنده.
درسته، باید سازها رو بشناسیم.
دقیقاً به همین دلیله که شناخت دقیق نوازندگان و توانایی‌هاشون اهمیت حیاتی داره.
بسیار خب، پس بیایید با این نوازنده ها یا بهتر بگم با این تیم رویایی مجازی آشنا بشیم.
موافقم. منابع ما میگن ما دیگه از یه چتبات عمومی استفاده نمی کنیم. ما دپارتمان های تخصصی داریم.
بله، بر اساس این مانیفست برای مدیریت محصول و تحلیل اطلاعات ما مدل جمنای 1.5 پرو رو به کار میگیریم.
چرا جمنای؟
خب چون این مدل تو پردازش اسناد چند وجهی و حجم عظیمی از داده ها سرعت و دقتی داره که هیچ انسانی به پاش نمیرسه.
منطقیه. بعد از اون برای تولید محتوا، کپی رایتینگ و طراحی تجربه کاربری وظیفه سپرده میشه به کلاد 3 آپوس.
آره، چون کلاد استدلال زبانی بسیار بالایی داره و لحنش به شدت طبیعی و شبیه به انسانه.
اما وقتی به صندلی مدیر فنی یا CTO میرسیم، راستش یه اسم عجیبی میبینیم. مدل ابری مینیمکس MC که از طریق پلتفرم اولاما اجرا میشه.
بله، دلیل انتخاب مینیمکس MC برای نقش مدیر فنی، توانایی خیره کنندش تو پردازش و درک معماری های نرم افزاری عظیمه.
یعنی فقط برای کد نویسیه؟
به طور خاص برای نوشتن و دیباگ کردن کد توسعه پیدا کرده. ببینید، من اینجا باید یکم شکاک باشم. راستش منم مقالات زیادی در مورد این مدل‌های هوش مصنوعی خوندم.
حق دارید شک کنید.
خب تا همین چند وقت پیش اگر شما 4 فایل کد به هم پیوسته رو به یه هوش مصنوعی بدادید، بعد از چند دقیقه کاملا گیج می‌شد.
آره، یادش می‌رفت متغیر فایل اول چی بوده.
دقیقاً. آیا دادن کل معماری یه پروژه به یه مدل فقط یه ادعای تبلیغاتی پرزرق و برق نیست؟
نه، واقعا نیست.
آخه چطور یه ماشین میتونه هزاران خط کد رو بدون خطای محدودیت حافظه یا همون کانتکست درک کنه؟
خب، داده‌های مستقل و بنچمارک ها این ادعا رو تایید میکنن. اینجاست که باید به یه تست خیلی معروف تو دنیای هوش مصنوعی اشاره کنیم. تستی به نام نایا.
همون پیدا کردن سوزن تو انبار کاه.
دقیقاً. نیدل این هیستک. نتایج این تست‌ها تو مخازن مستقلی مثل هاگینگ فیس منتشر شده. مدل مینیمکس M3 از یه معماری پیشرفته استفاده می‌کنه که بهش کانتکست یا همون حافظه فعال 1,000,000 توکنی میده.
خب صبر کنید، برای شنونده ما که شاید با مفهوم توکن خیلی آشنا نباشه، این 1,000,000 توکن رو چطور میتونیم ملموس کنیم؟
سوال خوبیه.
یعنی چقدر اطلاعات؟
فرض کنید شما یه رمان 1,000 صفحه‌ای دارید. خب حالا من یه شماره تلفن تصادفی رو تو لابلای پاراگراف دوم از صفحه 432 پنهان میکنم.
پیدا کردنش غیر ممکن عملا.
آره، ولی تو تست های مستقل محققان دقیقا همین کار رو با کدهای برنامه نویسی کردن. اونا کدهای مخرب یا متغیرهای عجیب رو تو لابلای 50,000 خط از سورس کد سیستم عامل لینوکس مخفی کردن.
50,000 خط؟
بله، که معادل حدود 500,000 توکنه. وقتی از مدل خواستن که اون باگ رو پیدا کنه، میدونید چی شد؟
چی شد؟
مدل تونست اون متغیر پنهان شده رو با دقت 99.2% تو عرض چند ثانیه پیدا کنه.
واو، عجیبه.
این یعنی مدل فقط کد رو اسکن نمی‌کنه، بلکه تمام اون 50,000 خط رو به طور همزمان تو حافظه فعال خودش نگه می‌داره و ارتباطات بین اونا رو کاملاً درک می‌کنه.
خب این یعنی وقتی من کل پروژه رو در اختیارش میذارم و میگم چرا کاربران نمیتونن لاگین کنن، اون مثل یه نقشه کامل تمام فایل ها رو جلوی چشمش داره.
دقیقا همینه.
خیلی خوب. حالا که متوجه شدیم این تیم چقدر قدرتمنده، بیایید از تئوری فاصله بگیریم و وارد عمل بشیم. این مانیفست ادعا میکنه میشه یه محصول رو تو 72 ساعت ساخت.
بله، 72 ساعت.
راستش من نمیخوام فقط یه لیست کارهای روزانه بشنوم. بیایید تصور کنیم عصر جمعه است و شما که دارید الان به این برنامه گوش میدید، یه ایده درخشان به ذهنتون رسیده. از کجا شروع میکنید؟
خب جمعه است، شما میشینید پشت سیستم و کار رو با بخش مدیریت محصول یعنی جمینای شروع میکنید.
پس کد نمیزنیم.
اصلاً. شما به جای اینکه مستقیماً شروع به کد نویسی کنید، ایده خام خودتون رو برای جمینای تشریح میکنید. مشکلات بازار رو میگید و ازش میخواید یه سند نیازمندی های محصول یا همون PRD بنویسه.
همون سندی که تمام ویژگی های برنامه رو داره.
درسته. بعد شما این سند رو میدید به کلاد. یعنی این دوتا هوش مصنوعی عملاً با هم تعامل میکنن.
جالبه.
کلاد بر اساس اون سند ساختار دیتابیس رو پیشنهاد میده و وایر فریم ها یا همون طرح‌های متنی صفحات برنامه رو خلق میکنه.
پس وقتی شنبه صبح از خواب بیدار میشیم، ما یه نقشه راه کامل منطقی و مهندسی شده داریم.
دقیقاً. و شنبه صبح مرحله‌ای هست که جادوی واقعی اتفاق میفته. شما نقشه راه رو میدید به دست مدیر فنی یعنی مینیمکس M3.
آها، اینجاست که ماجرا جذاب میشه. شما توی یه پرامپت یا دستور متنی بهش میگید که ساختار فولدرها باید چطور باشه. مثلا از فریمورک Next.js و دیتابیس سوپابیس استفاده کنه.
درسته. و چون این مدل همونطور که گفتیم حافظه عظیمی داره، شروع میکنه به تولید یک پارچه کدهای فرانتند و بکند.
بدون وقفه؟
کاملا پیوسته و بدون اینکه رشته کار از دستش خارج بشه.
خب، وقتی میرسیم به یک شنبه یعنی روز سوم چه اتفاقی میفته؟
یک شنبه شما وارد مرحله دیباگ استقرار و لانچ محصول میشید. اینجاست که نقش شما به عنوان هماهنگ کننده به اوج خودش میرسه.
یعنی کدا رو اجرا میکنم؟
بله، تو محیط لوکال کامپیوتر خودتون اجرا میکنید. آیا خطاها و ارورهایی وجود خواهد داشت؟ قطعاً.
خب پس چی کار باید کرد؟
کاری که میکنید اینه که ارورهای قرمز رنگ روی صفحه رو کپی میکنید، میدید به مینی مکس و میگید این ارور رو حل کن.
و اونم کد اصلاح شده رو میده.
دقیقاً. بعدش با استفاده از پلتفرم‌های مثل ورسل پروژه رو روی اینترنت مستقر می‌کنید. عصر یکشنبه هم کلاود برای شما پست‌های لینکدین و توییتر رو می‌نویسه تا محصولتون رو معرفی کنید.
می‌دونی این داستان به قدری روانه که آدم فکر می‌کنه تنها کار فیزیکی که انجام میده کپی و پیست کردن ارورهاست.
خب تا حد زیادی همینطوره. اما نباید دچار سوء تفاهم بشیم.
چرا؟
این فرایند نشون میده که مهارت ارزشمند تو سال 2026 دیگه سرعت تایپ کد نیست، بلکه توانایی شما تو مدیریت سیستماتیک این ایجنت هاست.
آها، یعنی باید بفهمیم مشکل از کجاست.
دقیقاً، باید بفهمید اروری که کپی میکنید از کجای سیستم نشأت گرفته تا بتونید پرامپت درستی بدید. و البته یه نکته مهم.
چی؟
منابع ما یه خط قرمز روشن رسم می‌کنن. این تایملاین 72 ساعته برای یک کمین محصول پذیرفتنی با پیچیدگی متوسطه.
آها، یعنی داریم یه اپلیکیشن ساده می‌سازیم.
بله. ما اینجا درباره راه اندازی سیستم یک پارچه یه بانک بین المللی صحبت نمی کنیم. ما داریم نسخه اولیه یه اپلیکیشن کاربردی رو می سازیم که قرار تست بازار بشه.
نکته بسیار به جایی بود. خب حالا بیاین روی یه جنبه خیلی مهم تمرکز کنیم که معمولا نادیده گرفته میشه.
بفرمایید.
ببینید وقتی بیشتر مردم به طراحی سایت با هوش مصنوعی فکر میکنن، ذهنشون بلافاصله میره سمت ظاهر، دکمه های براق، رنگ های زیبا، انیمیشن های جذاب.
آره دقیقاً. Front-end.
اما ما تو این واکاوی میدونیم که زیبایی ظاهری بدون یه موتور قدرتمند تو پس زمینه ارزشی نداره. سوال اینه آیا هوش مصنوعی واقعا میتونه منطقهای پیچیده یه بک‌اند و دیتابیس رو مدیریت کنه؟
خب انقلاب پنهانی که سولوپرنرها رو قدرتمند کرده دقیقا تو همین لایه بک‌اند رخ داده.
چطور؟
ببینید تو گذشته شما برای راه اندازی بک‌اند باید سرورهای لینوکس اجاره می‌کردید، نرم افزارهای مختلف نصب می‌کردید و همیشه نگران بودید که اگه ترافیک بره بالا سرور از کار بیفته.
که خب یه کابوس تمام عیار برای یه نفر بود.
دقیقاً. اما امروز استراتژی برنده استفاده از معماری سرورلس یا بدون سروره.
برای شنونده ما این مفهوم بدون سرور رو یکم باز کنید. یعنی هیچ سرور فیزیکی در کار نیست؟
نه، سرور فیزیکی که هست، اما مدیریت اون دیگه با شما نیست.
یعنی چی؟
اگه بخوام یه مثال بزنم، روش سنتی مثل این بود که شما یه رستوران بزرگ اجاره کنید، همیشه چراغا روشن باشه و آشپزا 24 ساعته تو آشپزخونه باشن، حتی اگه مشتری نیاد.
خب اینجوری باید مدام پول گاز و برق و حقوق رو بدیم.
دقیقاً. اما معماری سرورلس مثل یه آشپزخونه جادوییه.
آشپزخونه جادویی؟
آره، که فقط تو همون لحظه‌ای که مشتری سفارش میده غذا رو میپزه، تحویل میده و بلافاصله غیب میشه.
چه جالب. پس فقط پول همون یه پرس غذا رو میدیم.
دقیقاً. تو سال 2026 سولوپرنورها از ترکیب قابلیت روت هندلرز تو نکست جی اس با دیتابیس های ابری مثل نیون یا سوپابیس استفاده می کنن.
و اینجاست که من می خوام بدونم هوش مصنوعی دقیقا تو این آشپزخونه جادویی چی کار می کنه؟
هوش مصنوعی تمام کارهای اجرایی رو انجام میده. کلاد ساختار و جداول دیتابیس رو طراحی می کنه. بعد مینی مکس کدهای کرود رو می نویسه.
خب برای اون دسته از شنوندگان که با این اصطلاح آشنا نیستن، کرود مخفف چیه؟
مخفف 4 عملیات اصلی تو هر نرم افزاره. Create یعنی ایجاد کردن یه داده، مثل نوشتن یه پست. Read یعنی خوندن یا دیدن اون پست. Update یعنی ویرایش کردنش و Delete یعنی پاک کردنش.
و هوش مصنوعی اینا رو می نویسه؟
بله، مدل هوش مصنوعی تمام کدای ارتباطی بین این عملیات ها رو به صورت یک پارچه تولید می کنه.
پس بحث لاگین کاربرا چی میشه؟
برای احراز هویت یا همون صفحه لاگین یه قانون طلایی وجود داره. هرگز چرخ رو از نوع اختراع نکنید.
پس از سرویس های آماده استفاده می کنیم.
دقیقاً. ادغام سرویس‌های امن و آماده‌ای مثل سوپابیز آف رو میسپارید به هوش مصنوعی.
خب برای استقرار همه اینا روی اینترنت، من تو این مانیفست یه کلمه عجیب دیدم: داکر فایل.
اوه بله، داکر فایل.
و گفته شده بود که هوش مصنوعی اونو مثل آب خوردن مینویسه. داکر فایل دقیقاً چیه و چرا اینقدر مهمه؟
داکر فایل رو میتونید مثل یه کانتینر جادویی حمل و نقل در نظر بگیرید.
کانتینر؟
آره. این کانتینر تضمین میکنه که برنامه شما چه روی یه لپتاپ خاک خورده و قدیمی اجرا بشه، چه روی سرورهای غول‌پیکر گوگل، تو هر صورت دقیقاً به یه شکل و بدون هیچ خطایی کار کنه.
خب تو گذشته کی اینو مینوشت؟
نوشتن داکر فایل های بهینه کاری متخصص تمام وقت دیوآپس بود که حقوق خیلی بالایی هم میگرفت.
و الان؟
الان شما تو ترمینال با زبان عامیانه تایپ میکنی پروژه من رو توی کانتینر سبک بسته بندی کن و روی سرور ابری بذار و هوش مصنوعی تمام تنظیمات رو مینویسه.
این به شدت هیجان انگیزه و راستش وقتی به لیست هزینه ها تو این مانیفست نگاه کردم مغزم سوت کشید.
خیلی کمه مگه نه؟
بله. بذارید اینو برای شما که دارید گوش میدید بگم. ما داریم درباره استارتاپ های صحبت میکنیم که تو گذشته فقط هزینه سرورهای آمازون اونا ماهانه 5000 دلار بود.
حداقل 5000 دلار.
اما لیست هزینه این سولوپرنورها تو سال 2026 اینه: 20 دلار تو ماه برای هاستینگ حرفه‌ای ورسل، حدود 25 دلار برای دیتابیس ابری و احراز هویت سوپابیس و نهایتاً 5 دلار برای هزینه API های هوش مصنوعی
که جمعاً میشه 50 دلار.
دقیقاً، تمام شد. با هزینه یه شام ساده تو رستوران شما یه استارتاپ مقیاس پذیر رو زنده نگه می‌دارید.
این یعنی دموکراتیزه شدن مطلق کارآفرینی. موانع مالی برای ورود به بازار به طور کامل فرو ریخته.
خب ببینید، من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. همه چیز از این سرعت بالا گرفته تا هزینه‌های 50 دلاری بیش از حد رویایی به نظر میرسه.
درسته، همیشه یه جای کار میلنگه.
دقیقاً، اگه ما به عنوان افرادی که شاید تخصص عمیق برنامه‌نویسی نداریم، داریم کدهای بک‌اند و سیستم ورود کاربران رو به طور کامل میسپاریم به هوش مصنوعی، آیا عملاً یه بمب ساعتی امنیتی برای خودمون نساختیم؟
این یه نقد بسیار جدی و کاملاً بجاست.
یعنی اولین هکری که از راه برسه نمیتونه کل محصول ما رو نابود کنه؟
چرا؟ میتونه. اینجا ما وارد منطقه‌ای میشیم که بهش میگیم توهم امنیت.
توهم امنیت؟
بله. بزرگترین خطری که یه سولوپرنور مبتنی بر هوش مصنوعی رو تهدید میکنه کپی کردن کورکورانه کدهایی که ظاهر درستی دارن و کار میکنن اما از درون پوسیدن.
خب چرا هوش مصنوعی کدهایی مینویسه که از درون پوسیدن؟ مشکل کار کجاست آخه؟
برای درک این موضوع باید به ذات مدل‌های زبانی نگاه کنیم. هوش مصنوعی ذاتاً یه موجود راضی کننده است.
یعنی فقط میخواد ما رو خوشحال کنه.
دقیقاً، میتونیم اونو به یه کارآموز نابغه اما فاقد درک مشترک تشبیه کنیم. این کارآموز همه کتابخونه‌های برنامه‌نویسی دنیا رو خونده.
خب این که خیلی خوبه.
بله، اما هدف اصلیش اینه که به سریع‌ترین شکل ممکن کدی به شما بده که روی صفحه نمایش شما کار کنه تا شما راضی بشید.
آها، پس به امنیت فکر نمی‌کنه.
اصلاً به طور پیش‌فرض به این فکر نمی‌کنه که یه هکر ممکنه چطور از این کد سوء استفاده کنه. اون امنیت دفاعی رو فدای سرعت اجرای دستوری میکنه که شما بهش دادید.
پس این کارآموز نابغه چه اشتباهات امنیتی خطرناکی ممکنه مرتکب بشه؟
مانیفست تکنیکن روی سه تله امنیتی بسیار رایج تاکید میکنه. اول، آسیب پذیری تزریق SQL یا همون SQL injection هست.
این یعنی چی؟
اگر شما صراحتاً تو پرامپت خودتون به هوش مصنوعی نگید که از یه واسطه امن مثل ORM استفاده کنه، اون ممکنه کدهای ارتباط با دیتابیس رو به خامترین و سنتی ترین شکل ممکن بنویسه.
و این چه خطری داره؟
این یعنی هچر میتونه به جای نام کاربری یه قطعه کد مخرب بنویسه و هوش مصنوعی اونو مستقیم به قلب دیتابیس بفرسته و تمام اطلاعات کاربرا رو بدزده.
وای، این واقعا وحشتناکه. دومین تله چیه؟
دومین تله نشت متغیرهای محیطی یا همون فایل‌های NV هستش.
خب این فایل‌ها چی هستن؟
این فایل‌ها مثل کلیدای گاف صندوق شما هستن که پسورد دیتابیس و کلیدای API تو اونا نگهداری میشه.
و هوش مصنوعی با این چی کار میکنه؟
گاهی اوقات دچار توهم میشه و برای اینکه کار شما رو راحت کنه این کلیدهای حساس رو مستقیما تو کدهای سمت کاربر یعنی فرانت اند قرار میده.
وای، این دقیقا مثل اینه که کلید خونمون رو روی در ورودی تو خیابون جا بذاریم.
دقیقا، هر کسی با باز کردن کدهای مرورگر میتونه اونا رو برداره.
و تله سوم که فکر میکنم به احراز هویت مربوط میشد.
بله، منطق ناقص احراز هویت، مخصوصا تو پیاده سازی RBAC یا کنترل دسترسی مبنی بر نقش.
یعنی دسترسی ها قاطی میشن.
هوش مصنوعی ممکنه کد بنویسه که کاربر بتونه لاگین کنه، اما فراموش میکنه محدودیت ایجاد کنه. در نتیجه یک کاربر عادی سایت شما ممکنه با دستگاهی یک لینک بتونه دکمه حذف کل اطلاعات که فقط مخصوص مدیر سایت رو ببینه و روش کلیک کنه.
بسیار خوب، اینا اصلا اشتباهات کوچیکی نیستن. اینا میتونن یک کسب و کار رو همون روز اول نابود کنن.
دقیقاً، یه فاجعه‌اش میشه.
اما تو مانیفست یه راهکار درخشان برای دور زدن این مشکل هست. راهکاری که تو اون از خود هوش مصنوعی برای مهار هوش مصنوعی استفاده می‌کنی.
آره، استراتژی فوق‌العاده‌ایه. استراتژی اینه هرگز کدی رو مستقیما وارد پروژه اصلی نکنید.
پس چیکار کنیم؟
همیشه یه چت یا کانتکست کاملا مجزا با کلاد باز کنید و یه پرامپت طلایی بهش بدید.
چی بگیم بهش؟
بهش بگید نقش یه هکر کلاه سفید بسیار سختگیر رو بازی کن. من این قطعه کد رو به تو میدم. وظیفه تو اینه که اون رو بر اساس 10 آسیب پذیری برتر و خطرناک سازمان اوواسپ بررسی کنی و سعی کنی هکش کنی.
و تمام باگ ها رو به من گزارش بده.
دقیقا.
این فوق‌العاده است. یعنی ما داریم از کلاد به عنوان یه پلیس امنیتی برای بررسی کدایی که مینیمکس نوشته استفاده میکنیم. هوش مصنوعی در برابر هوش مصنوعی.
بله، یه سیستم نظارتی عالیه.
خب اینجاست که به یه سوال خیلی مهم و متداول میرسیم. با تمام این ابزارها آیا واقعا یه نفر بدون هیچ گونه دانشی از کامپیوتر میتونه فردا صبح از خواب بیدار بشه و یه محصول موفق بسازه؟
سوال خوبیه.
یعنی رویای فقط ایدت رو بگو و پول پارو کن واقعیت داره؟
پاسخ سریع و قاطع منابع ما به این سوال خیر هستش.
پس نمیشه؟
ببینید، شما نیازی ندارید که سینتکس ها و قواعد نگارش پیچیده زبان های برنامه نویسی رو حفظ باشید، اما باید حداقل درک پایه ای از منطق الگوریتمی داشته باشید.
یعنی بفهمیم چی به چیه؟
بله، شما باید بدونید جریان انتقال داده بین فرانت اند و بک اند چجوریه. اگر شما از معماری ماژولار استفاده نکنید و تمام کدها رو توی فایل عظیم از هوش مصنوعی بخواید کنترل، کاملا از دستتون خارج میشه.
پس ماشین فقط کد مینویسه.
دقیقاً، هوش مصنوعی کد رو مینویسه، اما این شما هستید که باید این قطعات پازل رو هوشمندانه کنار هم قرار بدید.
خب ما که این واکاوی عمیق مسیر پرپیچ و خمی رو طی کردیم.
واقعا همینطوره.
ما دیدیم که چطور با 50 دلار و تو 72 ساعت میشه با استفاده از یه تیم متشکل از جمنی، کلاد و مینی مکس از یه ایده خام رسید به یه محصول مستقر شده روی اینترنت. دیدیم که چطور سرورهای بدون سرور یا سرورلس هزینه ها رو به حداقل رسوندن و چطور باید با ذهنیت یه هکر کلاه سفید از محصول خودمون محافظت کنیم. شعار سال 2026 اینه: امروز ایده پردازی کنید، فردا مستقر کنید.
و کلید اصلی بقا تو این دوران اینه که درک کنید ارزش شما دیگه تو میزان کدی که میتونید تایپ کنید نیست.
پس تو چیه؟
ارزش شما تو نقش شما به عنوان یه هماهنگ کننده استراتژیک و یه معمار سیستمی که میتونه این ابزارها رو به درستی کنار هم قرار بده. فاصله بین ذهن شما تا بازار هیچ وقت تو تاریخ بشر به این اندازه کوتاه نبوده.
و دقیقا به همین دلیله که میخوام این برنامه رو با یه پرسش فلسفی و خیلی تأمل برانگیز برای شما که در حال شنیدن هستید نیوکوت ها فاصله بگیریم. اگر هر کسی تو هر کجای این کره خاکی بتونه تو کمتر از یه تعطیلات آخر هفته و فقط با پول توجیهیش یه نرم افزار کاملا بی نقص و کاربردی بسازه، آیا خود مفهوم نرم افزار ارزش ذاتی و کمیاب خودش رو از دست نمیده؟
سوال خیلی عمیقیه.
شاید تو این دنیای جدید پر از سولوپرنورهای مبتنی بر هوش مصنوعی، داشتن کدهای برنامه نویسی پیچیده دیگه هیچ مزیت رقابتی برای شما ایجاد نکنه. کدها ارزون و در دسترس همه هستن.
درسته.
شاید در نهایت تنها چیزی که تو این اقیانوس بی نهایت نرم افزارها شما را از هزاران رقیب دیگه متمایز میکنه، قدرت داستان سرایی شما باشه. درک عمیق انسانی و واقعیتون از دردها و نیازهای بشری و اون جامعه و کامیونیتی وفاداری که با همدلی حول ایده خودتون میسازید.
واقعا جای فکر داره.
به این موضوع عمیقا فکر کنید. شما دیگه نیازی به نقشه های مهندسی پیچیده، مجوزهای طولانی و بتون ریزی برای ساختن آسمون خراش ایده هاتون ندارین. چوب رهبری ارکستر الان تو دستان شماست. منتظر چی هستید؟ برید و سمفونی خودتون رو خلق کنید. از اینکه امروز تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید، از شما متشکریم. به امید دیدار.